بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 413، سطر 14. ولکل منهما اعتباران متقابلان، احدهما بالنظر الى ما یقالان له، فان المبدا قد یقال بالقیاس الى ذی المبدا و المنتها بالقیاس الى ذی المنتها. بعد از اینکه ما من حل حرکه و ما اله الحرکه که عبارت از مبدا و منتهاست بیان شدند، نسبت بین این دوتا رو می‌سنجیم. آیا بین مبدا و منتها تضایف است یا تضاد است؟ می‌فرماید مبدا و منتها دو تا اعتبار دارند، یعنی دو بار لحاظ می‌شند. در یک لحاظ تضایف حاصله، در لحاظ دیگر تضاد حاصله. گاهی مبدأ رو با ذوالمبدأ مقایسه میکنی، نه مبدأ رو با منتها، بلکه مبدأ رو با ذوالمبدأ ملاحظه میکنی، همچنین منتها رو با ذوالمنتها مقایسه میکنی. این یک مقایسه است، یک ملاحظه است که مبدأ با ذوالمبدأ و منتها با ذوالمنتها مقایسه میشود. در مقایسه دوم و لحاظ دوم مبدأ و منتها ملاحظه میشن. اگر مبدا با ذوالمبدا ملاحظه شود بینشون تضایفه، یا اگر منتها و ذوالمنتها ملاحظه شود بازم بینشون تضایفه. اما اگر مبدا و منتها ملاحظه شود و مقایسه بشن بینشون تضاده. پس برای مبدا و منتها ما دو تا اعتبار داریم، دو تا لحاظ داریم. در یک لحاظ تضایف درست میکنیم، در یک لحاظ تضاد. این فهرست بحث بود، اما توصیح حرکت ذوالمبدأ، مسافت ذوالمبدأ. هر شیئی که از یه جا شروع بشه یه جا ختم کنه ذوالمبدأ و ذوالمنتهاست. حرکت هم اگر اینطوری باشد همینطوره، مسافت هم همینطور، کیف هم که مسافت قرار میگیره اونم همینطور. و ذوالمبدأ خب پیداست، مبدأ داره. حالا ملاحظه کنید ما مبدأ رو با ذوالمبدأ بخواهیم مقایسه کنیم بینشون تضاد. چرا؟ چون مبدأ رو شما در صورتی متوجه میشید که ذوالمبدأ رو متوجه بشید، ذوالمبدأ وقتی متوجه میشید که مبدأ رو متوجه بشید. یعنی همونطور که تصور ابوت متوقف است بر تصور بنوبت و تصور بنوبت بر ابوت، همچنین تصور مبدأ بر ذوالمبدأ و تصور ذوالمبدأ بر مبدأ متوقف. و در جایی که تصور طرفین به هم متوقف باشد گفته میشه تضاد. در دو متقابلی که تصور یکی متوقف است بر تصور دیگری تضاد حاصل. و در مبدأ و ذوالمبدأ این چنینه، در مبدأ و منتها اینطور نیست. شما میتونید مبدأ رو تصور کنید، منتها تصور نشه. ولی اگر مبدأ تصور کردین ذوالمبدأ رو تصور میکنید، یعنی تصور میکنید یه چیزی هست که مبدأ داره. اون ذوالمبدأ رو بخواید تصور کنید بعد مبدأ تصور بشه. همینطور است منتها و ذوالمنتها. خب در چنین جایی میبینید باید قائل به تضایف بشین، چون تصور هر یک از طرفین متوقف است بر تصور دیگری. طرفین هم یکی مبدأ یکی ذوالمبدأ، همچنین یکی منتها است یکی ذوالمنتها، نه اینکه یکی مبدأ است یکی منتها. اون یه لحاظ دیگری است که لحاظ دوم قرارش دادیم. در لحاظ دوم میچنین میگیم مبدأ رو با منتها مقایسه میکنیم. اینجا میگیم تضاده. چرا تضاده؟ دقت کنید، ایشون ابتدا میگه مبدا و منتها تقابل داره، تقابلشون که روشنه، چون جمع نمیشه یک شی، یک شی جمع نمیشه که هم مبدا باشه هم منتها. بله ممکنه به یک لحاظ مبدا باشه، به یک لحاظ منتها باشه، مبدا باشه برای حرکت بعدی، منتها باشه برای حرکت قبلی، ولی یک شی با یک حیثیت بخواد مبدا باشه منتها باشه نمیشه. پس بینشون تقابله. حالا باید ببینیم از تقابل‌های چهارگانه کدومش هست. تناقض رد میکنه، عدم ملکه رد میکنه، تضاد رد میکنه، تضاد اثبات میشه. برای اثبات متضاد بودن اون ست دیگر رو ایشون دفع میکنه و نفی میکنه، وقتی این یکی متعین میشه. اول ثابت میکنه که تقابل بین مبدا و منتها هست، بعد که ثابت میکنه تقابل هست، خصوصیات اون ستا تقابل دیگر رو اینجا نفی میکنه، یعنی تناقض و عدم ملکه رو با تضاد نفی میکنه، تضاد ثابت میشه. که حالا باید برسیم این شده بحث، خیلی مطلب سختی نیست که من میخوام زیاد توضیحش بدم. بله کدوم؟ یعنی مبدا و منتها قطعیت ازاده حالا هم داریم همینه میگیم دیگه، حالا میگیم تضاد دارن، مبدا و منتها تضاد دارن. بله در یه محل جمع میشه. خب بله در منتها با اعتبار فرق میکنن، میشن دوتا. اینا قبلا توضیح دادیم دیگه، یک نقطه از حرکت مستدیر رو شما هم مبدا قرار میدن منتها. در حرکت مستدیر یه نقطه رو مبدا قرار میدید به اعتبار اینکه حرکت از او شروع شده، منتها قرار میدید به اعتبار اینکه حرکت الهه ختم شده. بله چرا دیگه تضاد دارن؟ اونجا تضادشون به اعتبار نهایت و بدایتشونه، به اعتبار نقطه که خودش یکیه، اصلا مقایسه معنی نداره. به اعتبار نقطه، به اعتبار نقطه یکی بیشتر نیست، یه نقطه است، یه دوتا نیست که مقایسهش کنید تو ببینید تضاد داره یا نداره. اما وقتی این نقطه عرضش رو نگاه میکنید، عرض بدایت رو داره، عرض نهایت هم داره، این دوتا عرضا با هم تضاد دارن، لذا نقطه به این اعتبار تضاد پیدا کرده، که گفتیم تضادش به عرضه. قبلا گفتیم چهار قسم درست کردیم، قسم اول رو با چهارم یکی کردیم، منتها گفتیم در قسم اول محل رو ملاحظه میکنیم، به وصف بدایت نهایت کاری نداریم در قسم اول، لذا اصلا تضاد درست نشد در قسم اول. در قسم اول ما اصلا عرض بدایت نهایت نگاه نکردیم، وحدت خود نقطه رو نگاه کردیم، گفتیم اصلا تضادی نیست. در قسم چهارم همین نقطه رو ملاحظه کردیم، منتها با وصف بدایت و نهایت گفتیم تضاد هست، منتها تضاد بلر هست. یه وقت ذات نقطه رو نگاه میکنید اصلا تضاد نیست، یه وقت وصفش رو و عارضش رو نگاه میکنید تضاد هست. اینه همه رو گفتیم قبل، کسی نداشته توافقی بین کلماتون نبود. خب صفحه 413 هست، این صفحه 14 هم ولی کل من هما، من هما یعنی ما من هل حرکه و ما الیه الحرکه، به عبارت دیگر یعنی مبدا و منتها. لکل من هما اعتباران متقابلان، برای هر کدومشون دو تا اعتبار داریم. اعتباران متقابلان آیا دو تا اعتبار متقابلند؟ که ظاهر عبارت اینطور نشون میده، یک بار اعتبار میکنیم مبدا و ذو المبدا رو، یک بار اعتبار میکنیم مبدا و منتها رو. این دو تا اعتبار رو هم تقابل دارن، ظاهر عبارت اینه که برای تقابل دارن. خب پیداست تقابل دارن، در یک لحاظ نمیتونید هم مبدا و ذو المبدا رو بیارید هم مبدا و منتها رو بیارید، بلکه دو لحاظ جدای از هم. حالا در مقایسه بگید، مقایسه به جای لحاظ بذاریم راحت تر، بگید که در یه مقایسه نمیتونیم هر سه رو بیاریم، به خصوص که داریم دو تا مقایسه میکنیم با هم، نه سه تا رو. در یه مقایسه نمیتونید هم بگید مبدأ و ذوالمبدأ، هم بگید مبدأ و منتهی. اون در یه مقایسه باید به کار بگیرید، اینه در یه مقایسه دیگه. پس دو تا اعتبار با هم تقابل دارن، اعتباران متقابلن. یه جور معناست، یه جور معنای دیگه هم میتونیم بکنیم. حالا شاید این معنای دوم یه خورده قبول سخت باشه. اگر متقابلین بود، اگر متقابلین بود، این معنای دومی که عرض میکنم خوب بود. حال میگرفتیم از ضمیر منهما، یعنی در حالی که ما این دوتا رو، یعنی مبدا و منتها رو متقابل میکنیم، دو جور میتونیم متقابل کنیم. یک بار مبدا رو با ذوالمبدا متقابل کنیم، یک بار مبدا رو با منتها متقابل کنیم، که این متقابلان وصف مبدا و منتها باشه نه وصف اعتبار. این هم شدنیه، منتها عبارت سازگار نیست خیلی، ولو از نظر معنا خوبه. یعنی میشه گفت که ما لکل من هما اعتباران داریم، در حالی که در هر یک از دو اعتبار کل من هما متقابلانند، کل من هما متقابلانند. این مشکل، یه مقدار مشکل ادبی داره این معنا، یه مقدار اصلا مشکل معنوی هم داره، که این دوتا یعنی مبدا و منتها در هر دو اعتبار متقابلانند، در حالی که در یک اعتبار مبدا و ذوالمبدا متقابلانند، در یکی دیگه مبدا و منتها متقابلانند. نمیشه گفت من لکل من هما، یعنی لکل من المبدا و المنتها تقابل هست. خب در یه جا اصلا شما مبدا و منتها رو نمیسنجید، مبدا و ذوالمبدا رو میسنجید، اونجا که دیگه نمیتونید بگید تقابل بین مبدا و منتها است. پس این متقابلان و وصف اعتباران بگیریم خیلی بهتره، اگرچه اونم میشه، اونم به یه صورت میشه، منتها این دوتا مشکل رو داشت که عرض کردن. احدهما به نظر الی ما یقالان له، یکی از اون دو اعتبار وقتی است که شما مقایسه کنید هر یک را به آنچه که این هر یک بر آن چیز حمل میشه. به نظر الی ما یقالان له، یعنی یحملان علی، به نظر با اون چه که این دوتا بر اون هم میشن، یعنی مبدا بر چی هم میشه؟ بر ذوالمبدا هم میشه. منتها بر چی هم میشه؟ منتها بر ذوالمنتها هم میشه. بالقیاس مبدا رو بالقیاس الی ذوالمبدا ملاحظه کنید، منتها رو هم بالقیاس الی ذوالمنتها حساب کنید، نه مبدا و منتها رو با هم مقایسه کنید. اون لحاظ بعدی ماست. در این لحاظ هر یک رو به نظر الی ما یقالان له بسنجید، به نظر الی چیزی که این دو بر او هم میشن بسنجید. مبدا رو بر ذوالمبدا هم میکنه، میگیم مبدا این حرکت، حالا هم نکنید بگید، یقالان برای خودش بگید. شما مبدا رو به چی میگید؟ برای حرکت میگید دیگه، اضافه میکنید به حرکت، میگید مبدا حرکت. خب حرکت میشه ذوالمبدا، یا مبدا مسافت، مسافت میشه ذوالمبدا. میگویید این مبدا رو برای چی؟ یعنی به چی نسبتش میدید؟ یا قالو به معنی نسبت، حالا هم معنا بکنید یا نکنید، معنی هم نگید، بگید چه نسبت میدید. ما مبدا رو نسبت میدیم به ذوالمبدا، منتها رو هم نسبت میدیم به ذوالمنتها. اون وقت حالا مبدا رو با اون ذوالمبدایی که مبدا بهش نسبت داده میشه سنجیده میشه، منتها هم با اون ذوالمنتهایی که منتها بهش نسبت داده میشه سنجیده میشه. فإن المبدا قد یقال بالقياس الى ذوالمبدا، عبارت اینجا افتادگی داره، همونجوری که میخونم تصحیح کنید. فإن المبدا قد یقال بالقياس الى ذوالمبدا، بعد از زی مبدا رو بنویسید، و المنتها بالقیاس الى ذل منتها، منتها شو دیگه دارید. اصلا میتونید بعد از الى بنویسید اینطور، فإن المبدأ قد يقال بالقياس إلى ذي المبدأ و المنتهى بالقياس إلى ذي المنتهى شده. مبدأ قد يقال، قد يقال یعنی قد يقال بالقياس إلى المنتهى و قد يقال بالقياس إلى ذي المبدأ. منتهى هم قد يقال، قد يقال تو عبارت نداریم، من دارم اضافه میکنم، و المنتهى قد يقال الى بالقياس الى المبدا و قد يقال بالقياس الى ذي المنتهى. و هما یعنی مبدا و ذو المبدا، کذا منتهى و ذو المنتهى متقابلان تقابل تزایب چما مر، چون دیگه توضیح نمیخواد. بله نه اعنی، چون اعنی
مبدأ
و ذل مبدأ درست، یعنی با کذا و یعنی به عینی، جای کذا عینی بذارید درست میشه. ولی نه، کذا رو جاش عینی بذارید و کذا المنتها و ذل منتها بگید و عین المنتها و ذل منتها، که ذا درست بشه. ولی اگه کذا رو من عینی نگید باید بخونید کذا المنتها و ذل منتها، و زون نداریم دیگه، ذل منتها نمیشه، پس ناچارم که کذا رو من عینی بگید. اگه تا میتونی عبارت رو حل کنید که اشکال بس وارد نشه. و ثانیه ما دومین اعتبار اینه، اعتبار و کل من هما یعنی من المبدع و المنتها به نظر الال آخر، نه به نظر الال ما یقالان الله، یعنی مبدع رو با منتها بسنجیم، منتها رو با مبدع بسنجیم. فإن المبدع قد یقال بالقیاس الال منتها و کز المنتها قد یقال بالقیاس الال مبدع. روشن مرد. خب و به هازل اعتبار ما در جلسه گذشته گفتیم فما من حال حرکه و ما الهه قد یتهدان، قد یتزادان ذاتن، قد یتزادان عرزن. در اون وقتی که این حرف رو می زدیم مبدأ و منتها رو مقایسه می کردیم، می گفتیم مبدأ و منتها گاهی در یه محل جمع می شن، گاهی تزاد ذاتی دارن، گاهی تزاد به وسیله عرز دارن. مبدأ و منتها رو میسنجیدیم، نه مبدأ و ذل مبدأ رو، نه منتها و ذل منتها رو، بلکه این اعتبار دوم رو قبلا تو داشتیم، الان اعتبار اول رو اضافه کردیم. ولی قبلا اون چی که بحث، اون بحثی که ما داشتیم مربوط بود به همین اعتبار دوم. و به هازل اعتبار، به هازل اعتبار یعنی سنجیدن مبدأ با منتها، نه مبدأ با ذل مبدأ. به هازل اعتبار خواجه ذکر کرد مبدأ و منتها را قبل از ذلک، یعنی قبل از این مطلب ذکر کرد، به قولش گفت قد یتحدان محلن، قد یتزادان ذاتن و عرزن. این عبارت خواجه است. خواجه در وقتی که این عبارت رو آورد منظورش به این مقایسه و این اعتبار دوم بود که مبدأ و منتها رو با هم ملاحظه کنید، وقت گفت گاهی اتحاد محل دارند، گاهی تضاد ذاتی دارند، گاهی تضاد به وسیله عرض دارند. فلذلک لم یذکر هذا الاعتبار ها هنا، ها هنا یعنی در اینجا، لذلک یعنی چون قبلا به این اعتبار ذکر کرده بود این اعتبار رو در اینجا ذکر نکرد. بله بله درست. فلذلک رو میخوام بنده کنم، فلذلک چون قبلن به همین اعتبار دوم مبدأ و منتها رو ذکر کرده بود، لم یذکر هذا الاعتبار ها هنا، در اینجا این اعتبار رو ذکر نکرد. یعنی چی در اینجا این اعتبار ذکر نکرد؟ یعنی بیان نکرد حکمش رو. گفت و ثانیه ما اعتبار و کل من هما به نظر الاخر الى الاخر، اصل اعتبار رو مطرح کرد ولی حکمش رو بیان نکرد، چون حکمش رو قبلا بیان کرده بود. گفت قد یتحدان محلن، قد یتزادان ذاتن و عرزن، حکم بیان کرده دیگه، اینجا لازم نیست بیان کنه. فلزاله که چون قبلا اینا رو ذکر کرده این دوتا اعتبار چون قبلا این اعتبار دوم رو ذکر کرده بود حکمش هم بیان کرد لم یذکر هذال اعتبار ها اونا اصل اعتبار رو ذکر کرده حکمش رو ذکر نکرد که حکمش رو قبلا گفته بود اصل اعتبار رو گفته میگه ثانیه ما اعتبار کل من هم به نظر الالآخر ولی هیچ بیانی در این مورد نداره میگه و رد میشه چرا رد میشه؟ چون حکمش رو قبلا بیان کرده و اگه بیان کرده دیگه لازم نیست اینجا دوباره بیان کنه خب حالا ابن سینا بیان نشد ما باید بیان کنیم میگم ابن سینا خواجه بیان نشد ما باید بیان کنیم به چه دلیل مبدا و منتها تضاد دارند ایشون میگه اصل تقابلشون که روشنه احتیاج به بیان نداره تضادشون هم به این صورته که هیچ کدوم از تناقض و تضایف و عدم ملکه اینجا جا نداره چون هیچ کدوم جا نداره ناشا باید با فرض تقابل قائل به تضاد بشیم اما کنه ما متضادین الان ممر است بله اما کنه ما متضادین الان ممر الان ممر یعنی نه اینجا خواجه گفته باشد اینجا که گفت ثانیه ما اعتبار کل من هما به نظر الالآخر هیچ تضادی مثلا نشد بلکه الان ممر یعنی در گذشته در دو صفحه قبل گفت قد یتضادان ذاتن قد یتضادان عرضن اونجا تضاد رو گفت اما کنه ما متضادین الان ممر این که این دوتا یعنی مبدا و منتها متضادند فلان هما متقابلان این یه مقدمه تقابل دارند بعد ولیسا به متضایفین یک خط بعدش ولیسا احد هما سلبن للآخر این دو ولا عدم ملک این سه این ستا رو نفی میکنه خب از این نفی کرد میگه فبقی تقابل تضاد تقابل تضاد باقی میمونه این توضیح خیلی نمیخواد چرا متضایفان نیستن چون تعقل هر یک متوقف بر تعقل دیگری نیست شما ممکنه مبدا رو تعقل کنید منتها اصلا تعقل نشه ممکنه بس منتها رو تعقل کنید مبدا تعقل نشه در خارج هم همینطوره ممکنه شی مبدا داشته باشه منتها نداشته باشه حالا دلیل همراهی نمیکنه حرف دیگه است ولی شما میتونید بگید یه شی در خارج داریم که مبدا داره منتها نداره یه خطی داریم مبداش مرکز عالمه منتهاش هم برید اصلا آخر نده ممکنه بس منتها داشته باشه مبدا نداشته باشه در خارج هم این دوتا چنین نیستی بر هم متوقف باشن در تصور هم بر هم متوقف نیستن میتونید مبدا رو تصور کنید بدون تصور منتها همچنین میتونید تصور کنید منتها رو بدون تصور مبدا و در تضایف این چنین نیست که بتوانید یک طرف رو تصور کنید بدون تصور طرف دیگر چون در مبدا و منتها شما میتونید بدون طرف دیگر یک طرف رو تصور کنید پس تضایف حاصل نیست و لیسا به متضایفین فانه لیسا کل من یعقل و مبدا الحرکه یعقل و منتها اینطور نیست که هر کس که تعقل کرد مبدا حرکت رو لازم باشد که تعقل کنه منتها رو یا تعقل بکند منتها رو ممکن اصلا غافل از منتها باشه در حالی که در عبوبت و بنوبت اینطور نیست اگر عبوبت رو تعقل کرد نمیتونه غافل از بنوبت باشه و همچنین اگر بنوبت رو تعقل کرد نمیتونه غافل از عبوبت باشه و بالعکس بالعکس یعنی لیس کل من یعقل و منتهى الحرکه یعقل و مبدأها اینجوری نیست که هر کس که منتها رو حرکت منتها رو تصور کرد حتما مبتدا رو و مبدا رو تصور کنه خب وقتی که این خاصیتی که در متضایفان داریم اینجا نداریم معلوم میشه که مبدا و منتها متضایفان نیستند این یک و لیس احد هما سلبا للآخر یکی هم سلب دیگری نیست مبدا سلب منتها نیست چون در تناقض یکی باید سلب دیگری باشه یکی ایجاب یکی سلب کافی نیست یکی باید سلب دیگری باشه تا بشه تناقض مثلا فرض کنید یکی مثلا فرض کنید که لا کتابت باشه یکی ذهن باشه اینجا تناقض نمیشه که یکی سلب یکی ایجابه ولی تناقض در این حال نیست باید یکی ذهن باشه یکی لا ذهن باشه که یکی سلب دیگری باشه تا تناقض باشه در اینجا مبدا و منتها که سلب یکدیگر نیستن پس تناقض هم نیست. ولا عدم ملکت الله، یکی هم یکی دیگر، یکی هم عدم ملکه برای دیگری نیست. این ولا یعنی ولیس احدهما، عدم ملکت الله یعنی للآخر، نه یکی سلب دیگری است نه عدم ملکه است برای دیگری. پس تضایف نبود، تناقض نبود، عدم ملکه هم نبود، فبقی تقابل التضاد. خب تمام شد بحث بعدی. بله تضاد نداره. خب بعد گفت وقت یه تضاد دارم گاهی خود مبدا و منتها رو نگاه میکنید بدون قید مبدعیت و منتهاییت، تضاد نداره. چرا؟ مبدا و منتهای خارجی که هست، شما بهش عنوان ندادید، گاهی هم بهش عنوان میدی. این اشکالات رو باید جلسه قبل نکردی، چرا اونجا قبول کردی؟ چرا اونجا اتحاد قضیت های دان محله رو قبول کردی؟ قضیت از دان رو قبول کردی؟ اینجا الان داری این کار میکنی. اونجا که قبول کردی ذهنتون صاف بود، حالا یه چیزی تو ذهن آمده، ابهام نداره دیگه. مگر مگر
شیخ هم فقط تضاد اومده
بله حرف شیخ خوندیم، گفتیم بحثش فقط در انواع تضاده، در اتحاد محل نیست. اتحاد محل هم شیخ نمیدونه ولی مطرح کرده یا نمیدونه، میتونه مطرح کنه، هیچ اشکالی نداره. یعنی مبدا و منتها بدون قید مبدا و منتها یه جا جمع میشه، یعنی واقعا مبدا و منتها هست، شما این صفتش رو لحاظ نمی کنید. صفت اگر لحاظ کردید نمیتونی جمعش کنی، صفت لازم نشده میتونی جمع کنی. این نقطه یکیست، اگر مبدعیت و منتهاییتش لحاظ کنی تضاد داره، اگر مبدعیت و منتهاییتش رو لحاظ نکنی تضادی نیست، اصلا دوتا نیست که بخواد تضاد داشته باشه. این خیلی واضحه، کجا شبهان داره؟ یه خود ظاهرا در بارش فکر کنید قبولش میکنی. خب ولا اتحدت العلتان، ما گفتیم در حرکت 6 چیز لازمه. وقتی داشتیم تعبیر میکردیم گفتیم ول علت یتوقف علل متقابلین، حرف خاجه این بود، یتوقف در صفحه 410، یتوقف علل متقابلین یعنی مبدا و منتها، ول علتین منظورم این تیکه است، ول علتین یعنی علت قابلی که متحرک است و علت فاعلی که محرک است. حالا میگه ولو اتحدت العلتان، میخواد بیان کنه که متحرک با محرک نمیتونه یکی باشه، علت قابلی با علت فاعلی نمیتونه یکی باشه. دو دلیل میاد، دقت کنید عبارت خاجر من بخونم، ولو اتحدت العلتان، این مقدم. یک صفحه برین اون طرف، انتفل معلول، درست یک صفحه اون طرف تر نوشته انتفل معلول این تالی. یه 5-6 خط بیان پایین تر و اما این تالی دوبار، اگر دوتا علت متحد بشن دوتا محضور لازم میاد، یکی انتفل معلول یعنی حرکت، یکم عمل معلول یعنی حرکت. حرکت عام خواهد شد، همه چیز رو فرا خواهد گرفت و تالی و هر دو تالی باطل است. پس مقدم که اتحاد علت هم باشه باطله. یعنی دو تا استدلاله در واقع، به ظاهر یک استدلال ولی در واقع دو تا استدلال. یه مقدم گفته دو تا تالی، هر دو تا تالی رو باطل کرده، پس میشه دو تا علت، دو تا دلیل، دو تا دلیل آورده برای اینکه محرک و متحرک نمیتوانن با هم جمع باشن، جمع شون. مرحوم لاهیجی خیلی خوب اینجا تفکیک کرده، لوی تعدد علتان رو آورده گفته مدعا اینه که دو تا علت نمیتوانن متحد باشن. بعد میگه وسدل علیه وجه، خواجه دو دلیل آورده بر این مدعا که دو تا علت نمیتوانن متحد باشن. دلیل اول ذکر میکنه میگه و الهاز الوجه اشاره به قول انتفع المعلول. بعد دلیل دوم ذکر میکنه میگه الهاز الوجه اشاره به قولی و اما. خوب تفکیک کرده عبارت خواجه رو. اینا فن شرح نویسیه، شرح مزدی بخواد آدم بنویسه اینطوری باید بنویسه. خب اما مدعا همینی که عرض کردم، ایشون میگه که محرک که علت فاعلیست و متحرک که علت قابلیست نمیتونه یکی باشه. اگر یکی باشه دو تا محصول داره که انشالله عرض میکنیم. ولو اتحدت العلتان قد عرفت وجه احتیاج حرکت رو الى العلتین القابلیه و الفاعلیه. کجا دانستیم که حرکت احتیاج دارد هم به علت قابلی هم به علت فاعلی؟ در کلام خواجه این مطلب آورده نشده بود، در کلام لاهیجی هم آورده نشده بود. ایشون یعنی لاهیجی کلام شیخ رو نقل کرد، در کلام شیخ آمد. همون صفحه 410 رو بیارید که گفت لذال که قال شیخ فشفا، خط بعد از لذال که قال شیخ فشفا آمده اما تعلق الحرکه بالعلت القابلیه والفاعله فظاهر لکون هما عرضن، پس علت قابلی میخواهد. و ها به قسمون بدن ممکن، پس علت فاعلی میخواهد. ببینید هر دو رو معلل کرد شیخ. چرا علت قابلی میخواهد؟ چون حرکت عرضه و عرض معروض میخواهد، معروض میشه علت قابلی. چرا علت فاعلی میخواهد؟ چون حرکت امر ممکنه، امر ممکن علت میخواهد، علت فاعلی میخواهد. پس علت احتیاج به قابل و فاعل قبلا گفته شد، حالا میخوام مطلب دیگه بگیم. میخوام بگیم قابل فاعل با هم جمع میشه. این که ما احتیاج به قابل فاعل داریم قبلا گفتیم، اینی که این دو تا با هم جمع نمیشن الان میخوام بگیم. قد عرفت وجه احتیاج حرکت رو الى العلتین القابلیه و الفاعلیه، اینو قبلا دونستی. ما الان دیگه نمیخوام در مورد اون بحث کنیم، مطلوب در اینجا چیزی دیگه است. و المطلوب ها هنا این است که لا يمكن ان يكون القابل للحركه بعینه و الفاعل لها، لا يمكن ان يكون القابل للحركه بعینه و الفاعل لها. قابل حرکت عینا نمیتونه با همون فاعل حرکت باشه، یعنی محرک و متحرکش نیستن. این ادعای خواجه است و سدل علیه رجعی. بچه اول رو توجه کنید، بچه اول اینه که اگر ما علت فاعلی و قابلی رو یکی کنیم لازم میاد که اصلا حرکت در جهان نداشته باشیم. دلیل دوم اینه که اگر علت فاعلی قابلی رو یکی کنیم لازم میاد همه چی در جهان متحرک باشه. ببینید دوتا لازمه درست خلاف همند. لازمه اول اینه که اصلا هیچ حرکت نداشته باشیم، لازمه دوم اینه که همه اشیا حرکت کنن، در همه حال حرکت کنن. خیلی جالبه دوتا لازم میاد که هر دو لازمه مقابل همند. خب حالا به دلیل دوم کار نداریم، دلیل اول فرجه کنیم. در دلیل اول مرحوم لاهیجی ابتدا قابل الحرکت رو تعیین میکنه که در شکی نیست، همه باید قبول کنه قابل الحرکت چیه. بعد میگه اگر این قابل الحرکت فاعل الحرکت هم باشد لازم میاد که ما اصلا حرکتی در جهان نداشته باشیم. خب ما به ترتیب خود ایشون وارد میشیم، اول قابل الحرکت رو تعیین میکنه، وقتی قابل حرکت تعیین شد اون وقت وارد استدلال میشیم، قیاس استثنایی رو اون وقت میاریم. میگیم اگر اینی که معلوم شد قابل حرکته همین فاعل حرکت هم باشد یلزم که حرکت در جهان منتفی شود. پس الان وارد مقدمه دلیل میشیم، استدلال رو شروع نمی کنیم. یعنی میخوام فقط قابل حرکت رو تعیین کنیم بعدا استدلال رو شروع کنیم. قابل حرکت ایشون میگه جسمه، جسم قابل الحرکت. اما جسم سه چیز داره: ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه. کدامش قابل الحرکته؟ میفهمد صورت جسمیش، صورت جسمیش قابل الحرکته، یعنی متحرک، قابل حرکت متحرک. چرا صورت جسمی قابل حرکتی؟ اینو توجه کنید. این روشنه که جسم متحرک است و این جسم متحرک سه تا جز دارد، یکی ماده، یکی صورت جسمی، یکی صورت نوعیه. اما حالا میخوام بگیم اون صورت جسمیش حرکت میکنه، یا به تعبیر به خود ایشون جسم ولی صورت جسمیه، یا به تعبیر دیگه جسمی که عبارت است از جوهر قابل ابعاد اون حرکت میکنه. جوهر قابل ابعاد هم صورت جسمی است، ماده نیست، صورت نوعی هم نیست. دلیلش رو توجه کنید، ایشون فقط میخواد حرکت مکانی و حرکت وضعی رو بیان کنه. حرکت ارادی هم داخل میشه در یکی از این دو، حرکت قطعی هم داخل میشه در یکی از این دو. یعنی چه؟ وقتی که ما داریم به صورت قطعی چیزی رو میچرخونیم، این حرکت قطعی وضعیه. وقتی داریم یه چیزی رو پرت میکنیم، این حرکت قطعی مکانیه. خود امور هم به طور طبیعی یا حرکتشون وضعی است یا حرکتشون مکانی است. چه حرکت ارادی بگیریم، چه قصری بگیریم، چه طبیعی، طبیعی بگیریم، طبیعی اهم از این که طبیعی باشد یا نفسانی باشد، چون هر دو رو طبیعی میگیم، هر دو رو میگیم طبیعی. حرکت از هر یک از اقسام بگیرید، بالاخره یا مکانی است یا وضعی. مکانی یعنی چی؟ یعنی از مکانی به مکانی رفتن. وضعی یعنی چی؟ یعنی از وضعی به وضعی منتقل شدن. انتقال در مکان رو میگیم حرکت مکانی، انتقال در وضع رو میگیم حرکت وضعی. کیه که منتقل میشه؟ دقت کنید، اونی که مکان رو پر میکنه منتقل میشه از مکانی به مکان دیگر. چی مکانو پر میکنه؟ ماده که پر نمیکنه، صورت نوعیه که پر نمیکنه، صورت جسمیه چون بعد داره پر میکنه. پس مالع مکان، مالع یعنی پر کننده، مالع مکان اون صورت جسمیه است. و همینه که وقتی منتقل شد مکان رو خالی میکنه، مکان دیگر رو پر میکنه. پس انتقال، انتقال مکانی مال این صورت جسمیه است که پر میکنه مکانی رو، بعد از اونجا بیرون میره، اون مکان خالی میشه، مکان دیگر پر میکنه. پس انتقال مکانی که همون حرکت مکانی است، مربوط به صورت جسمی است. پس متحرک میشه صورت جسمی در حرکت مکانی، اما در حرکت وضعی. در حرکت وضعی اونی که مقتضی وضع است چیه؟ اونی که مقتضی وضع و اجازه میده ما بهش اشاره کنیم، یا اجازه میده که دارای نسبتی باشه، اونم صورت جسمی است. صورت ماده که قابل اشاره حسی نیست، صورت نوعی هم همینطور. اونی که بعد داره و جسم درست میکنه، اون قابل اشاره حسیه، شما به اشاره میکنید به این جسم. یا این جسمه که دارای نسبت، نسبت مقولی، که وضع مقولی یا وضع به معنی قابل اشاره، همه مربوط به جسمه و در واقع مربوط به صورت جسمی است. پس اونی که مقتضی وضع صورت جسمی است، اونی که مکان پر میکنه صورت جسمی است. پس در حرکت مکانی صورت جسمی است که متحرکه، در حرکت وضعی هم صورت جسمی است که مقتضی وضع داره وضع رو عوض میکنه. بنابراین همه کار صورت جسمی شد. توجه شدید؟ صورت جسمی شد متحرک، یعنی جسم به اعتبار صورت جسمیش. این که میگیم صورت جسمیه، نه یعنی صورت جسمی خالی، ما صورت جسمی خالی که نداریم. منظورم اینه که جسم به اعتبار صورت جسمیش هم حرکت مکانی میکند، هم حرکت وضعی میکند. پس متحرک یا به تعبیری دیگه قابل حرکت، یا به تعبیری سوم علت قابلیه حرکت، جسم به معنی صورت جسمی است. این مقدمه استدلاله. بعد که مقدمه استدلال تموم میشه، ایشون درست استثنایی شروع میکنه. من مقدمه استدلال بخونم. و استدل خواجه علیه بر این که محرک و متحرک نمیتوانه یک چیز باشد، استدلال کرده به دو وجه. وجه اول اینه که لا شکه که قابل لحرکت المکانیه و الوضعی انما و الجسم. از شدم که این دو حرکت رو ذکر میکنه، تو خیلی از این دو حرکت ما حرکت نداریم، یا حرکت مکانیست یا وضعی. بعد هر کس چند میکنه مثلا نچنده، حرکت های اینطوری رو دارم مثلا هر کس چند مکفه مثلا نچنده، حرکت چند مکفه هم ملحقش میکنیم به این دوتا، خودش در وسط ملحق میکنه، من از خودش نگفتم، برسیم شده عرض میکنم. الان حرکت مکانی و وضعی رو میگه، حرکت کم مکف رو نمیگه، حرکت کم مکف رو وسط بحثش ملحق میکنه به این دوتا. بله، قابل حرکت مکانی و وضعی انما هو الجسم است. جسم هم به معنای صورت، یعنی صورت جسمی ها، نه صورت نوعیه. جسم به معنای ماده و صورت نه، جسم به معنای ماده تنها نه، جسم به معنای صورت نوعیه تنها نه، بلکه جسم به اعتبار صورت جسمیش. صورت جسمی چیه؟ انل جوهر القابل للابعاد. این صورت جسمی است، چون گفت جسم به معنی صورت، صورت میتونه نوعیه باشه میتونه جسمیه باشه، پشتش تفسیر میکنه انل جوهر القابل للابعاد یعنی جسمیه نه نوعیه. قابل این دو حرکت جسم به این معناست. چرا؟ لانه، ضمیر لانه به جسم برمیگرده، یا برگردونید به صورت. لأنه اولا هو المال اول المکان، ثانیا هو المختزی للوز، به ذات قید المالع و قید المختزی، قید هر دو. به ذات این صورتی جسمی است که مکان رو فرم میکنه، بالعرض کیفیاتی هم که در این جسم هستن مکان رو فرم میکنن. کم بله اون عوارض و اوصاف دیگری هم که برای این جسم هست بالعرض مکان رو پر میکنه، ولی اونی که به ذات مکان رو پر میکنه صورت جسمی است، یا به تعبیر دیگه جسم به معنی صورت جسمی است. و المختزی للوزن، اونی که ذاتن اقتضای وزن میکنه صورت جسمی است، بقیه به تبع اقتضای وزن میکنن. مثلا پس این جسم رنگی هم داره، ما اشاره میکنیم به رنگ، اشاره به رنگ ما در واقع اشاره به جسمه، به تبع اشاره به رنگه. پس اونی که مختزی به ذات است للوز صورت جسمی است، و اونی که مالع به ذات است للمکان صورت جسمی است. و سایر مایت و اینجا اشیادم در بین مطلب اشاره میکنه، سایر چیزهایی که تابع صورت جسمی هم تابع جسم هم مثل کیف، اینا هم که به تبع مالع مکانند، به تبع مختزی وضعند، اما کم کیف به تبع، اما کم خودش همون صورت جسمی است، عارض صورت جسمی است، خود صورت جسمی نیست، صورت جسمی جوهره. کم که همون جسم تعلیمی است، عارض بر این جوهره، پس پیروه کیفم تابعه، کمم تابعه، بنابراین حرکت کیفی و کمیه هم همین حکم پیدا میکنه که الان داریم میگیم. یعنی در واقع در حرکت کیفی هم در حرکت کمی هم اون جسم مطرحه، یا به تعبیری صورت جسمی مطرحه، پس قابل حرکات در همه جا صورت جسمیه شد، منطقه گاهی صورت جسمی خودش، گاهی صورت جسمی به اعتبار عرضش. و سائر و مایت و اهو، یعنی مایت و اون جسم، که مایت و اون جسم عبارت است از ماده، صورت یعنی صورت نوعیه، حیات یعنی اوصاف و عوارض. تمام این ستا متصفون به تحیز، یعنی مال اول مکانن، ولوز به تبع و بالعرز، به تبع و بالعرز. ببینید سایر و مایت و اول جسم که سه چیزه، یک ماده، دو صورت نوعیه، سه حیات، اینا متصف به تحیز و وزن می شوند، اما به تبع و بالعرض. به تبع در ماده و صورت نوعیه، بالعرض در حیات. به تبع در ماده و صورت نوعیه، بالعرض هم در حیات. خب این یه جمله مترزه بود که وضع سایر چیزها رو، یعنی وضع توابع جسم رو تعیین کرد. فاذا کان المختزی للتحیز والوضع بالذات هو صورت الجسمیه، اگر این به ذات هم غیر مقتضی است، اگر مقتضی به ذات لتحیز و الوز صورت جسمی باشه که تا حالا گفتیم، کان الموصوف و بالانتقان عن الحیز و الوز ایزن به ذات و صورت جسمی هست، اونی که متصفه به انتقال می شود اونم صورت جسمی است. اگر صورت جسمی پر کننده مکان است، منتقل شونده از مکان هم صورت جسمی است. اگر صورت جسمی مقتضی وضع است، منتقل شونده از وضع هم صورت جسمی است. بله، اگر مقتضی تحیز و وضع مقتضی به ذات تحیز و وضع صورت جسمی باشد، اونی که موصوف به انتقال عن الحیز میشه در حرکت مکانی و موصوف به انتقال از وضع میشود در حرکت وضعی، ایزن به ذات یعنی موصوف به ذات هو از صورت الجسمیه، نتیجه میگیره فیکون القابل للحرکه هو از صورت الجسمیه. تا اینجا اون مقدمه دلیل تموم شد، روشن شد که قابل حرکت یعنی متحرک صورت جسمی است. اول بیان کرد که پرکننده مکان و مقتضی به صورت جسمی است، بعد بیان کرد که منتقل شونده هم صورت جسمی است، نتیجه گرفت پس متحرک صورت جسمی است. حالا که ثابت شد متحرک صورت جسمی است، میخواد استدلال شروع کنه، از فلوکان استدلال شروع میشه و قبلش مقدمه استدلال بود. در اقتضای مکان بله، صورت نوعی تابع صورت جسمی است در اقتضای مکان، یعنی در پر کردن مکان و اقتضای وضع، در این دوتا صورت نوعی تابع صورت جسمی است، ولی در چیزای دیگه نه. در این دوتا صورت نوعی و همچنین ماده تابع صورت جسمی است. روشن دیگه مکان، نمیخوام بگیم صورت نوعی مطلقا تابع صورت جسمی است. در این دو چیزی که گفتیم که پر کردن مکان بود و اقتضای وضع بود، در این دو چیز صورت نوعی همچنین ماده تابع صورت جسمی است. خب حالا استدلال توجه کن، استدلال شروع کنه. استدلال اینه، صورت جسمی قابل الحرکته یا متحرکه. اگر همین قابل الحرکت فاعل الحرکت بشه، یعنی همین صورت جسمی که متحرکه محرک هم باشه، صورت جسمی امریست در جسم ثابت، صورت نوعی ممکن عوض بشه، حیات ممکن عوض بشه، اما صورت جسمیه که همون قابل عباد سلسس عوض نمیشه. کم صورت جسمیه یعنی شکلش و اندازش و اینا ممکن عوض بشه، ولی اصل صورت جسمیه که همون قابل عباد سلسس عوض نمیشه. پس صورت جسمیه امریست باقی. حالا اگر این امر باقی بشه علت، معلولش هم باقی میمونه. اگر علت باقی بمونه معلول باقی میمونه. خب معلول چیه؟ این صورت جسمی شروع کرد حرکت رو، دقت کنید، شروع کرد حرکت رو، جز اول حرکت رو آورد. صورت جسمی میخواد علت هم باشه دیگه، جز اول حرکت رو آورد، جز اول حرکت میشه معلول این صورت جسمیه. چون علت ثابته، این جز اول هم ثابت میمونه، جز اول ثابت میمونه، جز دوم نمیاد، سوم نمیاد، پنجم نمیاد، حرکت صورت نمیگیره. چون حرکت به اینه که جز اول بره جز دوم بیاد، جز دوم بره سوم بیاد، سوم بره چهارم بیاد. حالا اون علت که صورت جسمی هست ثابته، معلول ثابت نگه میداره، چون قانون علت اینه که اگه ثابت بشه معلول ثابت میمونه. وقتی معلول ثابت موند، اون جز اول که معلوله ثابت میمونه، جز اول که ثابت موند جز دوم نمیذاره بیاد، جز سوم نمیاد، حرکت صورت نمیگیره، حرکت تعقب پیدا نمیکنه. این در صورتی بود که ما صورت جسمیه رو محرک قرار میدیم. میدونید که ما صورت جسمیه رو محرک قرار نمیدیم، ما طبیعت رو محرک قرار میدیم. طبیعت نسبتش به این جزء از حرکت که حاصل میشود از بین میره، نسبت به جزء بعدی پیدا میکنه و هاکذا. به این جهت علت ثابت نمیمونه، علت ثابت نمیمونه و قهرن این جزء اول از من میره، جزء دوم پشترش میره، جزء سوم پشترش میاد و هاکذا. پس حرکت توقف پیدا میکنه. در صورتی که محرک طبیعت باشه، این اشکالی که ما در فرض محرک بودن صورت کسی می آوردیم دیگه وارد نمیشه. بنابراین حرکت تحقق پیدا میکنه، حرکت منتفی نمیشه. پس اگر صورت جسمیه رو فاعل قرار بدید، چون صورت جسمیه متحرک هست، قابل هست، اگر فاعل هم قرارش بدید، این محضور لازم نیست که انتفل معلول، معلول یعنی حرکت، حرکت منتفی میشه، اصلا در کل عالم دیگه حرکتی نخواهد بود، چون جز اول که میاد دیگه از بین نمیره. وقتی از بین نرفت، جز دوم و سوم اینا نمیان، حرکت تحقق پیدا نمیکنه. اما اگه طبیعت رو اینطور، طبیعت رو شما علت قرار بدین، چون طبیعت رابطش با این جز حرکت از بین میره، ثابت نیست، طبیعت ثابت هست خودش، اما رابطش ثابت نیست، برخلاف صورت جسمی که هم خودش ثابت هم رابطش ثابته. لذا صورت جسمی اگر علت بشه، جز اول از بین نمیره و حرکت تحقق پیدا نمی کنه. اما اگه طبیعت علت بشه، جز اول از بین میره و جز بعدی میاد، حرکت تحقق پیدا می کنه. صورت جسمی ثابت هست، صورت جسمی هر کارش بکنید عوض نمیشه. بله شکل عوض میشه، مقدار ممکن که مقدار عرضی عوض میشه، ولی مقدار جاری توی جسمی عوض نمیشه. هر چقدر جسم ریز کنید اون صورت جسمیش هست. لذا گفتن صورت جسمی در همه اجسام یکسان هست، هیچ تفاوت نمی کنه. پس صورت جسمی ثابته. اگه صورت جسمی ثابت باشد و علت باشد، مخیم علت میشه ثابت. وقتی علت ثابت میشه، معلول ثابته. معلول چیه؟ همون اولین جزء حرکت، اولین جزء حرکت معلوله، تامیات ثابت میمونه، چون علت ثابته اونم ثابت میمونه. وقتی ثابت مون، حرکت تعقب بده میکنه، چون جزء اول باید بره، جزء دوم بیاد.
حرکت بعدی ایجاد میشه، این معلول دوم سوم ایجاد میشه.
چرا دیگه؟ ببینید علت که ثابته، معلولش ثابت میشه. معلولش چیه؟ جز اول حرکت. این جز اول حرکت اگر از بین نره، جزهای بعدی نیان، حرکت تحقق پیدا میکنه. یعنی این اصلا امر تدریجی اینه، به طور کلی امر تدریجی اینه که جز اولش باید بره تا جز دومش بیاد، جز دومش باید بره تا جز سومش بیاد. حرکت هم امر تدریجیه. اگه جز اولش باقی میمونه، دیگه جز دوم نمیتونه بیاد و جز سوم دیگه نمیتونه بیاد. این اجزای قبلی از بین نمیرن، اجزای بعدی هم نمیرن، حرکت تعقب پیدا نمی کنه. بله بله نه تابعه نه معلوله ها، صورت نوعیه معلوله، صورت جسمیه نیست. تابع یعنی معلول، در حیز داشتن تابع، معلول که نیست. یعنی معلول صورت جسمی هست. ببینید اگر صورت جسمی علت باشه برای صورت نوعیه، صورت نوعی هم علت باشه برای حرکت، دوباره محضور میاد. محضور اینه که صورت جسمی با واسطه علت میشه برای حرکت، و چون صورت جسمی عوض نمیشه، پس حرکت هم عوض نمیشه، محضور میاد. اما صورت جسمی علت برای حرکت نیست، علت برای صورت نوعیه نیست، بلکه به عبارت دیگه صورت نوعیه معلول صورت جسمیه نیست، بلکه تابع صورت جسمی است در حیز داشتن، در وز داشتن. و این دلیل میشه که در وقت تحریک هم باید استمداد کنه از صورت جسمیه. صورت نوعیه تحریک میکنه، آیا باید استمداد کنه؟ تابع به معنی معلول نیست. خودتون دارید میگید که تابع در حیز داشتن، در مکان داشتن، نه تابع در حرکت دادن و در وجود گرفتن. صورت نوعی در وجود گرفتن یا در حرکت دادن تابع در صورت جسمیه نیست. اگر در وجود گرفتن تابع صورت جسمیه بود یا در حرکت دادن تابع صورت جسمیه بود، اشکال وارد میشد که همونطور که صورت جسمی ثابت است، صورت نوعی هم که معلول صورت جسمی است ثابت.
حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی مکان
عوض کردن، عوض کردن. هر کدوم.
و صورت
نوعی
هم تابع صورت جسمی
است.
در
این
چی؟
در
حیز باشن،
در صورت
چی؟
در
عوض داشته.
نه در عوض کرده.
و اگر این تابع مونه، وقت مثلا این صورت مونه، این تابع مونه.
در چی تابع؟
در حیز
داشتن. تابعه تا آخرم تابعه. ولی
این که اول صورتش
نمیاد حساب کنم. حالا شما ببینید تابعه لفظ مشترکه. شما تا میگید تابعه، ذهنتون میره به معلول. لذا خب شما معلول رو پیاده میکنید. در حالی منظور ما این نیست. صورت نوعی تابعه در چی؟ برای در حیز داشتن و در مکان گرفتن و در وضع داشتن، در این چیزا تابع صورت نوعی جسمی است. در وجود تابع نیست، در تحریک هم تابع نیست. اگه در وجود و تحریک این صورت نوعی تابع صورت جسمی میشد، اشکال برمیگشت. اما در وجود و تحریک تابع نیست. در چیز دیگه تابع، خب باشه تابع باشه.
حرکت میشه، حرکت این مکان عوض کردن، وضع عوض کردن،
در حیز عوض کردن تابع نیست.
در
حیز داشتن تابع. صورت جسمی رو تحیز رو نمی کنه، درست؟ ولی کی صورت جسمی رو بیرون میکنه از اون حیز؟ صورت نوعیه بیرونش میکنه. ببینید صورت نوعیه تابع نبود در تحریک. من این دارم چند بار میگم صورت نوعیه در تحریک تابع نبود. در تحریک اون صورت جسمی تابعه. در تحریک صورت جسمی تابعه، نه صورت نوعیه. صورت نوعیه در تحریک میشه اصل، صورت جسمی میشه فرع. اما در حیز داشتن صورت نوعیه میشه فرع و صورت جسمی میشه اصل. در حیثیت ها رو توجه کنید، به هم فرق بذارید. این یکی علت حیز داشتن صورت جسمی، علت حیز داشتن صورت نوعی است. صورت نوعی علت انتقال صورت جسمی است. دو چیزه. این طور نیست که اگر صورت نوعی تابع بود در یک حیثیت، در همه حیثیت رو تابع باشه. فقط در حیثیت حیز داشتن تابعه، در حیثیت حرکت دادن مطبوعه. صورت جسمی رو باید پیرو بیکنه. یعنی حیز عوض کردن، حیز داشتن با حیز عوض کردن فرق میکنه. شما در تو سر یکی دارید میگیرید. ببینید حیز داشت، این حیز داشتن با حیز عوض کردن فرق میکنه یا نمیکنه؟ و اون در حیز داشتن تابعه، در حیز عوض کردن مطبوعه. دو چیز دیگه. شما چرا قدر قیاس میکنید؟ خوب دقت بکنید ببینید که قیاستون بجا نیست. در حیز داشتن صورت نوعی تابعه، در حیز عوض کردن صورت جسمی تابعه. تابع در حیز داشتنه، نه تابع در حیز عوض کردن. شما ده بارم تکرار کنید، من ده بار تکرار میکنم. چون شما در مورد حرف من فکر نمیکنید، در مورد حرفی که من میزنم فکر نمیکنید. پیداست خودتون قبول میکنید حیز داشتن با حیز عوض شدن فرق میکنه. اینو قبول میکنید. منتها بعد که من میگم در این یکی اون تابعه، در این یکی این تابعه، این را قبول میکنید. با کی باید قبول کنید؟ اگه دو تا چیزند، خب ممکنه در یک چیز اون تابعه باشه، در یک چیز این تابعه باشه. شما میخواد حیز داشتن با حیز عوض شدن یکی کنید؟ نمیشه. خب اینو فکر کنید حل میشه. خب فلو کنه، از فلو کانه عرض کردم استدلال شروع میشه. فلو کانه فاعل الحرکه ایزن هو الجسم به هذا المعنا، قابل حرکت جسم است به هذا المعنا. به هذا المعنا یعنی به معنی صورت، به معنی صورت که بعد از وسط الله علیه به بچه یه خط بعدش گفتیم هوبل جسم به معنی سوره، این به حاضر من اشاره داره به همونجا. فلوکانه فائل الحرکه ایزن، ایزن یعنی همونطوری که قابل الحرکت جسم به حاضر من است، فائل الحرکه هم جسم به حاضر من باشد. در حالی که این جواب لو هنوز نیمده، در حالی که هوه امر مستمر و واقع لا محاله، در هوه این واقع واقع حالی است، هوه برمیگرده به جسم به حاضر معنا یعنی صورت جسمیه، در حالی که صورت جسمی امریست مستمر و باقی لا محاله، فعضا جواب لوه. اگر فاعل حرکت جسم به این معنا باشد یعنی این امر مستمر باشد، فعضا سار این امر مستمر یا این جسم علت لجزء من الحرکه، علت جزئی از حرکت شد که اون جزء هم ایزن حرکتون لازمه، لازمه جواب ایزاست، لازمه بقا و ذالک الجزء، چون علت ثابت است این جزء هم که معلومه باید باقی بماند، لازمه بقا این جزء و دوام این جزء به دوام علته. خب پس لازم نیست که جزء اول باقی بمونه، و مادامی که جزء اول باقی است جزء دوم نمیاد، جزء سوم نمیاد، حرکت محقق نمیشه. و مادام حاضر جزء باقیان لا یجوز ان یوجد جزء آخر، مادامی که جزء اول باقی است جزء دوم نمیتونه بیاد. لامتناع اجتماع اجزای حرکت فی الوجود، فی الوجود متعلق به اجتماعه، چون در خارج اجزای حرکت نمیتونن با هم جمع بشن، امر تدریجیه، در هر امر تدریجی اجزا نمیتونن با هم جمع بشن، باید جزء قبل بره تا جزء بعد بیاد. خب حالا اگه جزء اول حرکت نرفت جزء دوم نمیاد، وقتی جزء دوم نمیاد حرکت صورت نمیگیره، حرکت فلا تتحقق الحرکه به تمامها، حرکت به تمامها محقق نمیشه، همون جزء اولش حاصل میشه دیگه، تمام میشه دیگه، ادامه پیدا نمیکنه، در حالی که بلوجدان غلطه، ما ببینیم حرکت به تمام ها حاصل میشه، معلوم میشه اجزای قبلی از من رفته، اگه اجزای قبلی از من رفته پس معلوم میشه علتش ثابت نبوده، علت ثابت نبوده پس معلوم میشه علت صورت جسمی نیست، صورت جسمی قابل هست ولی فاعل دیگه نیست. فسبت المطلوب، بله، فلا تتحقق الحرکه به تمام ها بل تکون منتفیتا لا محاله، یعنی حرکت تام منتفی میشه، حرکت بله جزء اولش حاصل میشه ولی حرکت کامل منتفی میشه. خب حالا این آیا این دلیلی که شما آوردید در حرکت قطعیه و توسطی جاری است یا فقط ما لکن قطعیه است؟ در حرکت قطعیه ما جزء اول و دوم و سوم داریم، و اگه جزء اول نره جزء دوم نمیاد، در حرکت قطعیه است، حرکت توسطی که یکی بیشتر نیست، جزء اول و دوم نداریم ما، حرکت قطعی از اول تا آخر یکیه، نه اینکه چند تا باشه. توجه میکنید حرکت قطعیه هر کدوم از قدمهای ما یه جزءشه. خب قدم اولی که برداشتیم یه جزء حرکت انجام شده دیگه، اگر علت ثابت باشه این جزء نگه میداره، و وقتی جزء نگه داره به جزء دوم نمیرسیم و حرکت قطعیه درست میشه. این استدلال در حرکت قطعیه خیلی روشنه. آیا در حرکت توسطی هم روشنه؟ حرکت توسطی که یکی بیشتر نیست، چند تا نیست که بگید جز داره و جز اولش و جز بعدیش نمیده، ایشون میفهمد بله حرکت توسطی یکی بیشتر نیست ولی نسبتا شرح میکنه. این انسانی که داره حرکت توسطی میکنه بین المبدا و المنتها، این در هر لحظه‌ای به جزی از این مسافت نسبت جدید پیدا میکنه، غیر از نسبتی که قبلا پیدا میکرد. بنابراین نسبت ها تفاوت می کنند. اگر صورت جسمی علت حرکت باشد، با توجه به اینکه صورت جسمی ثابته، اون نسبت اولی که برای حرکت توسطی پیدا میشه اون نسبت باقی میمونه، دیگه اجازه نمیده که حرکت توسطی نسبت دوم و سوم و چهارم پیدا کنه، و در این صورت حرکت توسطی سیال نمیشه و اسمش حرکت نیست، بازم حرکت محقق نمیشه. پس فرقی نیست بین حرکت توسطی و قطعیه، در حرکت قطعیه خود اجزای حرکت مطرحه، در حرکت توسطی نسبتاش مطرحه. همونطور که اجزا نمیشه عوض بشه، در حرکت قطعیه نسبت هم نمیتونه عوض بشن در حرکت توسطیه، پس فرقی نیست. این دلیل در هر دو جاری میشه و حرکت رو در هر دو منتفی میکنه. چرا؟ همین که این از مبدأ بیرون میاد حرکت توسطی صدق میکنه و معلوم میشه که حرکت توسطی تعقب پیدا کرده، ولی حرکت توسطی به تمام ها تعقب پیدا نمیکنه. بله به تمام ها، ولی اصل حرکت قطعی هم شروع میشه، به تمام ها تعقب پیدا نمیکنه. حرکت توسطی هم شروع میشه، به تمام ها تعقب پیدا نمیکنه. اگر ما صورت کسمیه رو که قابل است فاعل هم قرار بدیم، لازم میاد که حرکت قطعی به تمام ها واقع نشود، حرکت توسطی هم به تمام ها واقع نشود. و سواء فی ذلک، مساوی است در این مطلب که گفتیم اگر فاعل حرکت صورت جسمیه باشد، جزء اول حرکت حاصل می شود و حرکت به تمام ها حاصل نمی شود، در این مطلب مساوی است. الحرکتو به معنی القطع و توسط، الحرکتو می خونم، مشار الیه ذلک نگیرید، سواء فی ذلک الحرکته نخونید. سواء فی ذلک یعنی در این مطلبی که گفتیم مساوی است. الحرکتو به معنی القطع و توسط، حرکت قطعی و توسطی در این مسئله مساوی است. صورت جسمی اگر علت بشه، هم حرکت قطعیه منتفی می شود، هم حرکت توسطیه منتفی می شود. فإن در حرکت قطعیه که روشنه که اگر صورت جسمی فاعل حرکت باشه، حرکت قطعیه تمام ها انجام نمی شه. در حرکت قطعیه روشنه، لذا مرحوم لاهیجی تحلیل نمی کنه، بیان نمی کنه. در حرکت توسطیه که مخفیست و به خاطر همین جهت هم است که مستشکل سوال کرده که آیا فرق است بین حرکت توسطیه و قطعیه، در اونجا مشکله. لذا مرحوم لایجی توضیح میدیم، میگه فإن الحرکت توسطیه ولو به حسب ذات مستمر است و یک حرکت است، لکن این حرکت توسطیه متجدد است به حسب نسبی که به حدود مسافت پیدا میکند. چون نسب متجدد دارد، اگر صورت جسمیه عامل اولین نسبتش باشد، این حرکت توسطیه تو همون اولین نسبت باقی میمونه، دیگه نسبت عوض نمیکنه. وقتی نسبت عوض نکرد، حرکت سیال نمیشه، یعنی حرکت کامل نمیشه. کیفه، کیفه یعنی کیفه لا تکون متجددتن، چگونه حرکت توسطی متجدد نباشد، در حالی که حرکت توسطی همون حرکت قطعیه رو داره رسم میکنه و نقش میده. یعنی حرکت رسمی است، حرکت قطعیه است که این حرکت توسطی داره رسمش میکنه، و حرکت قطعیه چون متجدده، پس حرکت توسطی هم که راسم حرکت قطعیه است باید متجدد باشه. حرکت توسطی است که حرکت قطعیه رو رسم میکنه، یعنی نقش میده و به معنای تسامحی ایجاد میکنه. و اگر حرکت توسطیه تجددی نباشد، معلولش هم که قطعیست، حرکت قطعیست متجدد نخواهد بود، در حالی که معلول متجدده، پس علت هم باید متجدد باشه. البته هر کدام علت و معلول که من میگم تسامحی ها، بله واقعا حرکت توسطیه علت حرکت قطعیه نیست، راسمه، همین که ایشون میگه من راسم رو عوض کردم، علت و معلول گوشم که مطلب بهتر روشن بشه، علت و معلول نیست. و الی هذا الوجه، به این دلیل اول اشاره کرد مصنف، به قولش گفت انتفع المعلول. اگر دو تا علت، یعنی علت فاعلی و قابلی، یا به تعبیر دیگه متحرک و محرک متحد بشن، لازمش اینه که معلول یعنی حرکت منتفی بشه. حرکت به تمامها واقع نشود، جز اولش واقع بشه، دیگه بقیه جزاش نیاد. لازمه اتحاد محرک و متحرک اینه. این دلیل اول بود. دلیل دوم رو بذاریم در جلسه بعد، نمیرسیم بخونیم، روش تقریبا ابهامی انشالله باقی نمونده.